أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب بحث بعدی که در تمهیدات مقدمه واجب دنبالش هستیم بحث شرط شرعی است. بعد از اینکه مقدمه وجوب رو از مقدمه واجب جدا کردیم و بعد از این که مقدمه داخلیه رو از مقدمه خارجیه جدا کردیم، حالا خود مقدمات خارجیه رو دوباره تقسیم دیگری داریم میکنیم به عقلیه و شرعیه، و در مقدمه خارجیه شرعیه یه بحثی داره مرحوم آقای نائینی که آقای مظفر اینجا به تبع استادشون با ایشون بحث کردن و رد کردن نظر آقای نائینی رو. ببینید در مقدمات خارجیه یه تقسیمی وجود داره به مقدمات خارجی عقلیه و شرعیه. اصولیون معتقدن که مقدمات خارجیه یا اون حیث مقدمیتشون و تقدمشون بر ذل مقدمه رو ما از شرع به دست میاریم یا از عقل، یعنی یا عقل ماست که حاکم است بر اینکه این مقدمیت داره این عنصر خارجی، مثل قطع مسافت برای حج، مثل مثلا خدمت شما که عرض کنم مثلا خریدن آب برای گرفتن وضو و بعدن برای خوندن نماز، این مقدمات عقل درک میکنه. برای اینکه وضو بگیری باید آب تهیه بکنی، برای اینکه بخوای مشرف بشی به مکه باید مسیر رو طی بکنی و بری. اما گاهی مقدمه رو خود شرع میگه، نه عقل. خود شرع میگه که مثلا برای صلات شما باید طاهر باشید، لا صلات الا به طهوره. خود شرع میگه که برای نکاح فلان مقدمه لازم است که اتفاق بیفتد. مثلا نمیتونه مثلا یک دختر خانومی اذن پدر رو نداشته باشه دختر باکری و بعد عقد نکاحش خونده بشه و امثال این مقدماتی است که شرع آنها را اعتبار کرده به عنوان مقدمه یک امری، حالا از امور عبادی تکلیفی باشه از امور وضعیه باشه. حالا اینجا بیشتر منظور واجبات هست. شرع گفته که این مقدمه واجب رو من مقدمیتش رو احراز میکنم، یعنی علاوه بر این که حیث وجود مقدمه محل بحثه، مقدمیتش اصل مقدمیتش هم از جانب شارع میاد. خب مرحوم آقای نائینی در بحث مقدمات شرعیه معتقد شدن که این مقدمات شرعیه رو بهشون شرط هم میگن، که حالا تفکیکش رو هم عرض انشاءالله خواهم کرد. ایشون قائل شدن که در این مقدمات خارجی شرعی باز ما نزاعی نداریم و مسئله وجوب شرعی مقدمه منتفیه. چرا؟ ایشون میفرماد ببینید در این مقدمات، در این مقدمات شما یه تقید دارید و یه قیدیت دارید. مثلا ببینید شما طهارت رو انجام میدید، وضو میگیرید، غسل میکنید، تا صلات مقید به تطهر به وجود بیاد، تا تطهر به وجود بیاد، یعنی صلات شما مقید به طهارت بشه. صلاتی که مقید به طهارت نیست هرگز صلات مقبول نیست و مورد پذیرش نیست. ایشون میفهمد ببینید صلات اجزایشو بشمارید، یه رکوع دارید، یه سجده دارید، یه قیام قبل رکوع دارید، یه قرائت دارید، یه حمد و سوره دارید، یه خدمت شما عرض کنم سلام دارید، تشهد دارید، همه واجبات صلات رو بشمارید. حالا در مجموعه اینها در درون این صلات یه قیدی لازمه به نام تطهر، نه اینکه خود وضو رو بعد داخل در صلات انجام بدید، نه، وضو یه اثری داره به نام طهارت که مقید میکند صلات شما رو به همون طهارته که میشه صلات متطهرن. اگر این تطهر در صلات شما نباشه شما صلات ندارید. خب ایشون میفرماد اگر اینطوری نگاه بکنیم این تطهر درسته که با رکوع و سجده فرق میکنه، رکوع و سجده هم خود قید یعنی خود رکوع، هم تقید یعنی صلات به رکوع، اینا همه هر دو با هم توی صلات. در این مثال ما وضو داخل در صلات نیست ولی اثرش داخل در صلات. خب حالا این اثر که تطهر باشد که اینجا اینجا آقایون بهش میگن تقید، یه قید داریم، اصل طهارت یا وضو مثلا یک تقید داریم که همون تطهر است، همون صلات به تطهر، همون مقید شدن صلات به طهارت است. ایشون میفهمد همون طور که ما در مقدمات داخلیه گفتیم امری که به صلات میشه امر به مرکب، در واقع امر به اجزایش هم هست و امر نفسی متوجه صلات منبسط میشه بر تمام اجزای صلات و تمام اجزای صلات واجب نفسی میشن. و بالا هم گفتیم که اینطور بود در نگاه اصولیون که چیزی که واجب نفسیه دیگه واجب غیری بله نمیتونه باشه، اجتماع وجوب نفسی و غیری محالی که حالا مضافه فهمود جهت محال بودنشی بحثی که نیاز به بحثای تطویلی و تفصیلی داره، ما کاری بهشون نداریم. اما الان یه طور ایشون میفهمد همون اتفاقی که برای رکوع افتاد برای طهارت هم میفته، طهارت هم واجب میشه وجوب نفسی صلات، تقیدش که واجب میشه چون اون تطهر داخل در صلات عملا دیگه، اون تقید بعد در درون صلات حرکت میکنه، این انسان تطهر رو داشته باشه تا آخر صلات. ایشون میفهمد خود قید هم واجب نفسی میشه نه واجب غیری. چرا؟ چون ایشون میگه که ما تطهر رو از کجا در آوردیم، تطهر از کجا اومد، این قید از این تقید از کجا اومد، از قید، منشأ انتزاع این تقید کجا بود، منشأ انتزاعش خود قید بود، وضو بود که عملش باعث شد که ما از رابطه بین وضو و صلات این حالت و اثری که از وضو حاصل شد انتزاع کنیم قید تطهر را و قید این که صلات الان داره متطهران انجام میشه. ایشون میفهمد امر به اون عنوان منتزع در واقع امر به منشأ انتزاع، چون عنوان منتزع که چیزی از خودش نداره، تطهر هر چیزی که داره از طهارت، لذا اگر تطهر واجب شد به وجوب نفسی منشأ انتزاعش که همون قید باشد هم واجب است به وجوب نفسی، طهارت هم واجب به وجوب نفسی. لذا آیه نائینی معتقده که مقدمات خارجیه شرعیه، مقدمات خارجی شرعیه اینها وجوبشون وجوب نفسیه مثل مقدمات داخلی، ولی اصلا دعوا و نزایی اینجا نداریم و منتفی بحث در اینجا. خب قبل از اینکه من به پاسخ آقای مظفر به ایشون بپردازم یه توضیح در مورد این قید و تقید و مقید اینها عرض کنم خدمتتون. ببینید ما گاهی یه مرکبی داریم با اجزای مشخص، با اجزاء مشخص، این صلات شما یه صلاتیه، رکوع و سجده و اینها عمل داره. گاهی مرکب شما متأثر می شود و چیزی روش اثر میگذاره و مقید به یه چیزی میشه، ولی نه از جهت اجزاء داخلیش بلکه از جهت چیزی که وجود خارجی دارد و خودش داخل در این مقدمه، ببخشید خودش داخل در این مرکب نیست، مقید می شود این مرکب شما بگو. مثل اینجا شما وضو یا غسل که یک عنصر مستقل خارجی است که بالا گفتیم مقدمه خارجی است رو دارید، حصول اونها و اتفاق افتادن اونها و تحقق اونها باعث چی میشه؟ باعث یه اثری بر مرکبی به نام صلات میشه. این اثر ناشی از یه جزء داخلی در صلات نیست مثل رکوع، بلکه ناشی از یه جزء یک شیء خارجی است که یه ربطی پیدا شده بین آن شیء خارجی و این صلات. این رو در فلسفه با وجود رابط توضیحش میدن، میگن یک وجود رابطی پیدا شده است بین اون عنصر خارجی و این صلاته، نه با هم یه وجود رابط دارن، لذا اون شیء شما مقید ید به طهارتی می شود که وجود خودش خارجیه، اما یه ربط واقعی، حالا اینجا اشکال خلط حقیقت رو اعتبار نگیرید، اینجا الان ما خیلی فاصله داریم از اون بحث اینجا نیاریم، یک ربط واقعی دارد به کی؟ به همین مرکبه که صلات. این ربط باعث تقید صلات میشه، اصطلاحا میگن التقید جزء و القید خارجی، تقید خودش میشه جز، اما اون قید، اون عنصری که تقید رو ساخته خودش داخل نیست. این تصویر شرط شرعیه میشه آیه نائینی و بعدا میشه آیه اصفهانی. لذا لذا شما یه بار رکوع یا سجده ای دارید که به عنوان یه عنصر مشخص داخل در مرکبی به نام صلاتن، داخل در ماهیت صلاتن. یه بار یه عنصر خارجی دارید که داخل در ماهیت صلات نیست، تو صلات شما غسل و وضو ندارید، اما اثر اونها داخل در صلات، اثر اونها داخل در صلات و صلات رو مقید میکنن. لذا میگیم ما صلات متطهرن میخواییم. فرق جزء و شرط هم دوستان همینه، فرق جزء و شرط هم همینه. قبل از اینکه من عبارت رو بخونم، صفحه 278 پاورقی سوم فرق جزء و شرط رو بیارید، عبارت خود آیه مظفر: ان الفرق بین الجزء و الشرط هو انه فی الجزء. چیه بین جزء و شرط فرقشون؟ جزء اینه، جزء یکون و تقید و القید معن داخلین فی المأمور به. قید و تقید هر دو داخل در مأمور به هن. یعنی چی؟ یعنی شما رکوع که جزء صلاته، یه رکوع دارید، خود این فعل رکوع قید صلاته دیگه، خود همین رکوع صلات رو مقید به صلات به رکوع میکنه. هم قید هم تقید صلات به رکوع داخل در نماز، یعنی یکی هم میشن داخل در مأموران به هم در اینجا. اما در شرط چی؟ و اما فی شرط فتقید و فقط یکون داخل هم، ولی قید و یکون خارج هم. طهارت اون عنصر طهارت که وضوی غسل باشه بیرون صلاته، اما اثری بر صلات میگذاره که او اثر داخل در صلات. او اثر چیه؟ تطهر، تطهر، تقید صلات به طهر. فتقیدو که همون تطهره فقط یکون داخلن، ول قید که او طهارت باشه که وضوی غسله یکون خارجن. یعنی چی؟ یعنی ان تقید یکون جزءا تحلیلیا للمأمور به. تقعید در اینجا مثل رکوع یه جزء حق، یه جزء مستقل خارجی داخل مأمور به، جزء تحلیلیه. یه جزء تحلیلی اینجا مظفر نفرموده، جزء تحلیلی فقط با وجود رابط میتونیم معنا بکنیم. یعنی یه ربطی وجود دارد بین آن جزء خارجی و این صلات که این ربطه یه اثر واقعی بر صلات میذاره. این ربطه یه ربط واقعیه، صلات الان مرتبطون الی طهاره. به این ارتباط صلات با طهارت میگیم تطهر، میشه همون انتزاع. منشه انتزاع چی؟ منشه انتزاع اون قید خارجی و ارتباطش با این صلاته. چی انتزاع میشه ازش؟ تطهر، یعنی صلاتی که ربط دارد به اون طهارت. دوستان اینجا اسم وجود رابط رو نیاورد، من دارم عرض میکنم، دقت کن. از یکون المأمور به فی المثال، چون در این مثال ما مثلا در مأمورون به که اینجا صلاته، هو صلات به ماهیه مقیدتون به طهاره. مأمور به ما چی اینجا؟ صلاتی که باید مقید به طهارت باشه. مولا به ما گفته لا صلات الا به طهوره، صلاتت نمیشه مگر اینکه طهارت داشته باشه. ای ان المأمور به، یا به عبارت دیگه مأمورون به ما، هو المرکب من ذات صلات. مأمورون به ما مرکب از دو چیز، از خود صلات و مجموعه اجزاش و تقید به وصف طهارت. این صلات باید رنگ طهارت به خودش بگیره و تقید به جزء به وصف طهارت. یعنی صلات ما اینجا میشه مقید وصف طهارت که همون تطهره، میشه تقید. قید که قید همون طهارتی که بیرون صلاته. یه مقید داریم که صلات، یه تقید داریم که همین تطهره، یه قید داریم که اون وضو یا غسلیه که خارج از صلات. فذات و صلات جزء غیر تحلیلیه. خود صلات وقتی که اون کل رو در نظر میگیریم، صلات به اضافه تطهر، خود صلات جزء غیر تحلیلیه. مثل صلات اینجا منظور همون مجموعه رکوع و سجده بود، اجزای این که با تحلیل و انتزاع به دست نیومدن، واقعا رکوع جزء صلات. اما و تقید و جزء آخر تحلیلیه. اما تقیدی جزء تحلیلیه، خودش یه قلمبه مثل رکوع داخل صلات نیست، از رابطه طهارت خارجی و صلات این به دست اومده، استقبال قبله از رابطه اون حالت رو به قبله بودن و صلات به دست اومده. بهش میگن جزء تحلیلی، به تعبیر دیگر که مظفر جسمشون نیاورده. ما هم الان خیلی نمیخوام رو تاکید کنیم، اینجا تطهر و تقید معقول ثانی فلسفیه، منشأ انتزاع دارد، معقول ثانی فلسفیه که حالا سر جاش باید از او بحث بکنیم. رابطه خاصی که خورشید با نور دارد ازش انتزاع علیت میکنه، رابطه وجودی خاص، که انتزاع معنیش فقط ذهنی بودن نیست، معنیش اینه که مصداق به ذات مثل مقولات اول، مقولات اولا نداره، که بحث فلسفی خیلی مهم می داره. خب این جز اونم شرط، پس جز شد اون عنصر داخلی در مأمورون به ما که از تحلیل به دست نیومده واقعا جزه، شرط شد اون عنصری که از رابطه مأمورون به ما با یه عنصر خارجی به دست آمده و بهش میشود جزء تحلیلی و بهش میگیم شرط. خب حالا آیین ناینی فرموده که چون تقید جزئه و اجزا رو قبلا گفتیم مأمورون به هم به امر نفسی و دیگه امر وجوب غیری نمیگیرن و امر به تقید یعنی امر به قید در تعبیر ایشون، لذا شما طهارت رو و مقدمات خارجی شرعیه رو دیگه نباید از وجوب غیریشون حرف بزنید و از وجوب مقدمیشون حرف بزنید، همه وجوب واجبن به وجوب نفسی و بحثشون منتفیه. آی مظفر به تبع استادش مرحوم اصفهانی میخواد با این آیین جواب بده. خب اول بخونیم عبارت این آیینی رو. از شرط شرعی ان المقدمه الخارجیه تنقسم الى قسمین، مقدمه خارجی به دو قسم تقسیم میشه، عقلیه و شرعیه، یا عقلیه مقدمه خارجی یا شرعی. المقدمه العقلیه هي كل امر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا، مقدمه عقلیه تمام اون عناصری هست که وجود واجب، گفتیم مقدمات وجودیه، وجود واجب بر اونها واقعا متوقف، مثل قطع مسافت بر حج که یدرکه العقل به نفس، عقل رو درک میکنه، اصلا نیازی به شریعت اینجا نیست. من بخوام برم حج باید تا مکه برم دیگه، آخو میگه وقتی میگه برو طواف کجا بیرم، من باید باشم مکانن حیز من باید کجا باشه، در مکه باشه. من دون استعانتن به شر، بدون اینکه از شر به خود کمکی بگیری به دست بیاری، که توقف الحج علا قطع المسافه، مثل این که انجام حج متوقفه بر قطع مسافت. از ثانی المقدمت و شرعیه، مقدمه دوم مقدمه خارجی شرعیه که چیه؟ هیه کل امر یتوقف علیه الواجب توقفا لا یدرکه العقل به نفسه، تمام آن چیزهایی که عقل واجب بر اونها متوقف است ولی عقل خودش اونها رو درک نمی‌کنه. شارع بعد میگه طهارت، عقل چه میدونه که طهارت لازمه؟ شارع میگه تو باید یا استقبال قبله لازمه، یه زمانی بیت رو به بیت المقدس نماز بخوندن، کی گفت روز مکه رو به مکه نماز بخونیم؟ شطر المسجد الحرام کی فرمود؟ شارع فرمود. اینا شروطی هستن که شارع که خودش مخترع ذل مقدمه است، بعضی مقدمات رو هم خودش تعیین میکنه. بلی اثبت ذلک من طریق شرع، این مقدمات رو شرع اثبات میکنه، روشن میکنه، که توقف صلات علی الطهاره، مثل توقف صلات بر طهاره، و که توقف صلات علی استقبال القبله و نحوه ما، مثل استقبال قبله و طهارت. و یسمی هذا الامر ایضا، به این امر چی میگن؟ از شرط شرعی، علاوه بر این که بهش میگن مقدمه شرعی، به شرط شرعی هم میگن، این تعبیر مشهورتریه، به اعتبار اخذه شرطن و قیدن فی المأمور به، به اعتبار این که شرط شرعی یک شرط و قید در مأمورون به لحاظ میشود، عند الشارع نزد شارع، مثل قولی صلی الله علیه و علیه السلام لا صلاة الا بطهوره، مانند قول معصوم که میفرماد بدون طهارت نمیتونید نماز بخونید، المستفاده تو منه شرطیه تو طهارت الصلاة، که ازش استفاده می شود یه حکم وضعی که چیه؟ شرطیت طهارت برای صلات، که حالا این المستفادت من خودش بحثایی داره در حکم تکلیفی و حکم وضعی دیگه سر جاش. چرا می فهمد المستفادت و حکم وضعی چطور به دست میاد؟ حکم وضعی مستقل هم داریم یا همه احکام ما احکام تکلیفیان و احکام وضعی ما همه انتزاعی هستن و مستقل نیستن؟ اینو ما باید ببینیم که به چه شکل میتونه این به دست بیاد. خب ولغر از من ذکر حاضر تقسیم، چرا این رو گفتیم؟ بیان و ان النظافی فی المقدمت الواجب هل یشمل شرط شرعی ام لا، همینجا آیه مزفر میفهمد که اصلا ما وارد این بحث شدیم چون که نزاعی اینجا وجود داره، برخی شرط شرعی رو داخل در محل نزاع نمیدونه، اینشونه هی داره محل نظر رو تنقیح میکنه، روشن میکنه که بعدا معلوم شه ما میخوایم در مقدمه واجب چی و واجب بدونیم یا ندونیم. بعضیا قائل شدن که نزاع مقدمه واجب شامل اینجا نیست، مثل مرحوم آینی. ولقد ذهب بعض اعاظم مشایخنا، بعضی از بزرگان از اساتید ما، علی ما یظهر من بعض تقریرات درسی، بر اساس بعضی از تقریرات درسشون که فواید و اجود منظورشون هست، الا ان الشرط الشرعی کل جزء لا یکون واجباً به وجوب غیری. همونطوری که در مقدمه داخلی گفتیم مقدمه داخلی وجوب نفسی داره، البته بحث اونجا تمام نکرده، ابو مظفر فرمود که بعد متولات رو بریم ببینیم بحث مفصل، اما اجمالا روشن بود که مظفرم که انا مقدمه داخلی رو داخل در بحث نمیدونه. همونطور که گفتیم مقدمات داخلی واجباً به وجوب نفسی، مقدمات خارجی شرعی هم واجباً به وجوب نفسی و وجوب غیری دیگه نمیتونن بگن، لذا اصلا بحث درشون منتفیه که آیا واجب اینها رو ایجاب میکند به وجوب غیری یا نمیکند. و سماه و مقدمتن داخلیتن به معنی الان، حالا این تعبیر رو داشته باشید بعدا باش کار داریم. آیین نائینی گفته اصلا اینا مقدمات داخلیان ولی به معنی الان، حالا به معنی الان چرا؟ چون انتزائیان، چون تحلیلیان، حالا خواهیم گفت. و وقتی مقدمه داخلیه شدن واجب میشوند به وجوب نفسی خود صلات، دیگه معنا نداره که واجب وجوب غیری رو هم بخوان دریافت کنن و بگیرن. ولما کان انتزاع ال... بله کجا بودیم؟ بله، به اعتبار ان تقید لما کان داخلا فی المأمور به و جزءا له، همونطور که گفتیم تقید یعنی تطهر داخل در مأمور به، جزء صلات، جزء مأمور به، گفتیم دیگه صلات باید با طهارت اتفاق بیفته، لذا خود صلات همونطور که رکوع و سجده داره باید تطهر رو هم داشته باشه. فهوه فاین تقید به قول ایشون فتقید واجبون بر وجوب نفسی، پس تقید باید واجب باشه به وجوب نفسی، ولی کار اینجا تموم نمیشه، ایشون میخواد قید رو هم واجب نفسی کنه که دیگه اصلا دعوای سر مسئله وجوب مقدمه خارجی شرعی کلا منتفی بشه. ولما کان انتزاع و تقید، و از اونجا که انتزاع تطهر و تقید از کجا آمده، انما یکون من القید، من القید، از قید در آمده، ای من شو انتزاعی و القید، ما از کجا تطهر رو در صلات آمدیم، صلات رو مقید به تطهر کردیم؟ به خاطر رابطه واقعی که صلات داشت با طهارت، مثل غسل یا وضو، که غسل یا وضو باعث اثری به نام طهارت میشد، این رابطه واقعی بین طهارت و صلات باعث شد که ما انتزاع کنیم تطهر را برای صلات. ایشون میفرماد و از اونجا که اون منتزع چیزی جز منشأ انتزاعش نداره، منشأ انتزاعش نباشه منتزع هم از بین میره، لذا امر به منتزع یعنی امر به تقید در واقع امر به منشأ انتزاع یعنی امر به قید، لذا اگر تقید واجب نفسیه قید هم باید واجب نفسی باشه، منشأ انتزاع هم باید واجب نفسی باشه. از لا وجود للعنوان المنتزع الا بوجود منشأ انتزاعی، فیکون الامر النفسی المتعلق بالقید المتعلق بالتقید متعلقا بالقید، لذا امر نفسی که به رکوع و سجده و تطهر خورد به قید هم میخوره که طهارت. و اذا کان القید واجبا نفسیا فکیف یکون مرتا اخرى واجبا بوجوب غیری، همون بحث بالا، و اگر قید با این نگاه وجوب نفسی پیدا کرد دیگه نمیتونه وجوب غیری پیدا کنه به خاطر استحاله، که امام زهره فهمود وجه استحالهش راجع به متولات، بحث مفصلی. ولیکن آیه اصفهانی نپذیرفته فرمایش آیه نائینی رو، هذا کلام لا یستقیم عند شیخنا المحقق الاصفهانی. ببینید چقدر اعلام سگانه نجف و مرحوم آغازی چقدر ناظره به هم دیگه حرف میزدن و شاگردانشون ناظره به هم دیگه، و چقدر این در کار و حرکت علمی برکت ایجاد میکنه و کار جلو میبره. اینا همه اصل بودن، آیین آینی، آیه اصفهانی، آغازی، اینا همه هم اصل بودن، اما واقعا ناظر به هم حرف زدن، همونطوری که آیه مظفر اینجا که داره کتاب مینویسه در زمان حیات آیه خوئیه، ناظر با آیه خوئی در درس قبلی فرمایش فرمودن. خب فقط ناقشه فی مجلس بحثی به مناقشات مفیده، خیلی جالب، توی یکی از جلسات درسش همین مطلب رو اومد نقاش کرد درش، یعنی مطلع بودن به صورت زنده که سایر اساتید توی درسشون چه میفرمان، هم اجر و ارج و قرب علمی قائل میشدن برای مثلا مرحوم نائینی و ایشون برای اصفهانی، و هم خودش باعث یک بحث علمی خیلی جدی میشد، و همین باعث شد که اصول نجف ترقی بکنه و هنوز سیطره داشته باشه، اصولی که از اون زمان اعلام از شاگردان آخوند محقق شد و اینقدر بعدن برکات داشته باشه و کارش رو ادامه بده. و هو علی حق فی مناقشتی، آقای مظفر میفهمد منم قبول دارم حرف استادم رو و حرف آقای نائینی مردوده. چرا؟ آقای اصفهانی دو تا حرف مهم داره با آقای خدمت شما که عرض بکنم نائینی. ایشون میفرماد که یا باید شما بپذیرید که او تقیدی که دارید ازش بحث میکنید در اصل غرض مولا دخیله، یعنی صلاتیت صلات به اونه، یا نه فقط در فعلیت غرض مولا دخیله. اصل غرض مولا صلاته، اما برای اینکه این صلات رو پای خودش بیسته و بتونه استقام بتونه محقق بشه نیاز به یه عوامل دیگری داره. اینو اصفهانی گفته فعلیت الغرض نه اصل الغرض. آقای اصفهانی میفهمد اگه میخواهید بگید در اصل الغرض دخیله، در اصل الغرض دخیله، این اتفاق نمیفته مگر اینکه شما قائل بشید که قید و مقید با هم، همون قیدی که منشأ انتزاع تقید بود، اینا با هم دیگر غرض مولا رو تأمین میکنن، نه اینکه قید بیرون باشه تقید داخل باشه. یعنی مولا واقعا قید و مقید هر دوش براش مهمن، چون هر دو اینها دارن اصل غرضش رو محقق میکنن. چرا؟ چون که اون تقیدی هم که آمده داخل از کی آمده؟ از قید آمده دیگه. لذا اصل غرض مولا باید هم به قید تعلق بگیره هم به تقید. با این نگاه اصفهانی میفهمد دیگه شما نفرمایید مقدمه داخلی بالمعنی العام، دیگه بگید مقدمه داخلی رسمی، اسمش هم نذارید شرط. چون کسی اگه بخواد بگه طهارت و استقبال قبله شرط نیست، خیلی خلاف تمام اجماعات، یکی از گیرای آیین آینیه. ایشون میگه اگر این رو بخواید بگید باید از اطلاق عنوان شرط بر استقبال قبله یا طهارت دست بردارید، بگید اینا واقعا جزءن و مقدمه‌های داخلیان بعد واجبن به وجوب نفسی، اما لا یقول به احدون که وضع طهارت و استقبال قبله باشه. اما اگر نمیخواید اینو بگید و نمیخواید بگید که در اصل غرض دخیل مسئله خدمت شما که از کام مقدمه خارجی شرعیه و فقط در فعلیت غرض دخیله، خب اگر در فعلیت غرض دخیل باشه در اصل غرض دخیل نباشه دیگه معنا نداره که امر نفسی بهش بخوره. امر نفسی به آن چیزی میخورد که اصل غرض را محقق میکند. سایر عوامل که فعلیت میدهند به غرض، فعلیت میدهند به غرض مثل طهارت، اینها بله اگه نباشن او غرض نهایی محقق نمیشه، اما خود غرض مولا نیستن، اونا فعلیت بخشه به غرض مولا، عوامر غیری به اونها میخوره و اونها واجب میشن به وجوب غیری. پس یا باید شما بپذیرید که در اصل غرض مولا دخیل این قید و مقید که او وقت دیگه میشه مقدمه داخلی رسمی و دیگه نباید بهش بگید شرط و شما ملتزم این نمیشید، یا بپذیرید که نه در اصل غرض دخیل نیست، اگر در اصل غرض دخیل نباشه دیگه معنا نداره که امر نفسی به او بخوره. حالا عبارت های اصفهانی رو ببینیم از اینجا. و هو علی حق فی مناقشتی، های اصفهانی داره درست میگه، مظفر میفرماد. اما اولا دو تا بیان داره های اصفهانی ناظر به آیه نائینی. من این کلشو که تا الان عرض کردم بیان اول ایشون بود. فلان هاذا تقید المفروض دخوله فی المأمور به لا یخلو، این تقیدی که همو تطهره یکی از این دوتا حالت رو داره، لا یخلو اما ان یکون دخیلا فی اصل الغرض من المأمور به و اما ان یکون دخیلا فی فعلیت الغرض من ولا ثالث لهما، یا این تقیده دخیل در اصل الغرض یا دخیل در فعلیت الغرض ولا ثالث لهما. ایشون میگه دیگه حالت سومی نداریم. چرا سومی نداریم؟ تعبیر اصفهانی اینجا ناظر به تعبیر فلاسفه است. اونها میگن در علیت یا شما مقتضی دارید یا شرط دارید، عدم المانع هم برمیگرده به شرط، دیگه چیز سومی نداریم برای اینکه اون اتفاقی یعنی معلول محقق شه. اینجا علت تحقق غرض مولا که این صلات است یا این تقیده کنار این صلات هر دو با هم مقتضی هن، یا تقید شرط صلات مقتضیه، دیگه سوم نداریم. لذا لا ثالث لهما. اگه تقید هم مثل صلات مقتضی باشه میشه دخیل بر اصل الغرض، اگه شرط باشه میشه دخیل در فعلیت الغرض ولا ثالث لهما. فان کان من قبیل الاول، که این تقید دخیل در اصل الغرض باشه، فیجب ان یکون مامورا به بالامر نفسی، بله ما هم قبول داریم باید وجوبش نفسی باشه، ولیکن به معنی ان متعلق الامر لابد ان یکون الخاص به ما هو خاص، اما معنیش اینه که باید امر به کی بخوره؟ به خاصه، به ماهو و خاص. یعنی کی؟ و هو المرکب من المقید و القید. خاصه به ماهو و خاص کیه؟ آن شیعه، آن مأمورون به مرکب است از المقید. یعنی کی مقید؟ صلات. والقید یعنی طهارت، خود طهارت هم باید بیاد و مأمورون به واقع بشه و خودش امر نفسی اینجا مستقیما نصیبش بشه و داخل در غرض اونجا تلقی بشه در اینجا. فیکون القید و تقید معن داخله، این هم قید هم تقید باید بشن داخلی، بعدن میجا میشه مقدمه داخلیه. و سر رو فیزاله که واضح هم. چرا اینطوری میگیم؟ چرا میگیم قید و مقید باید داخلی باشن؟ لأن الغرض یدعو بالاصالت الى ارادت ما هو وافن بالغرض. خیلی مهمه اینجا یدعو بالاصاله، غرض آن چیزی که بالاصاله آن را دعوت میکند کیست؟ آن چیزیست که در اصل غرض دخیل است. ما هو وافن بالغرض، اون چیزی که تمام غرض رو به دست میاره. و توی این فرض شما که گفتید قید، فهمودید که تقید دخیل در اصل غرضه، باید تمام غرض محقق شه، لذا باید امر به تمام اون چیزی که همه غرض رو محقق میکنه بخوره، یعنی هم تقید و هم مقید. و تقید بدون قید معنا نداره. و ما یفی بالغرض حسب الفرض، و اون چیزی که اینجا وافیه به غرضه به حسب فرض ما، هو الخاص به ما هو خاص، صلات به تنهایی نیست، صلات مقید به طهارت. ای المرکب، ای یا آن چیزی که مرکب است من المقید و القید، از اون تمام اون اجزاء صلاتیه به اضافه قید که همون طهارت. لا ان الخصوصیت تکون خصوصیتا فی المأمور به المفروغ عن کونه مأمورا به. نه این که این طور بگیم که این خصوصیت یعنی تقیده داخل در مأمورون به هست، ولی نه به عنوان مأمورون به بودنش. یعنی امر میخوره به خود و مأمورون به جدا، امر بالاصاله میخوره به خود مأمورون به، و حالا اون مأمورون به در کنارش یه تقیدی به نام طهارت داره که امر نفسی دیگه به اونه میخوره. نه، امر نفسی هم به صلات میخوره هم به تقید. لذا امر نفسی اینطور نیست که به مأمورون به بخوره فارغ از حیث مأمورون به بودنش، دقت کنید. یعنی صلات خودش بشه مأمورون به، یه قیدی هم بخوره به نام تطهر که او قیده دیگه مأمورون به نیست، یعنی امر مولا به اون نمیخوره. اینطور نیست، امر مولا هم به اون تقید بخوره هم به خود صلات. چرا؟ لأن المفروضه. میدونم عبارات اینجا یکمی مغلقه، با دقت اینجا رو ببینید و حتما تقریر بنویسید و حتما سوالاتتون رو هم بپرسید. لأن المفروضه ان ذات المأمور به، چون فرض اینه که ذات مأمورون به خودش دیگه ذل خصوصیه شده، دارای خصوصیتی به نام تطهر. لیس وحده دخیلا فی الغرض، او ذات مأمورون به یعنی صلات بدون تطهر خودش به تنهایی دخیل در غرض نیست. چرا؟ چون تو بالا با این آینه گفتیم یا باید بگید که تطهرم دخیل در اصل غرض یا دخیل در فعلیت غرض. خب این فرض دخیل در اصل غرض بودنشه. وقتی گفتی دخیل در اصل غرضه، پس امر هم به صلات میخوره، امر نفسی، و هم به تطهر. و علاهازا، حالا خب شاید کسی بگه خب این آینه همینه، میگه چه اشکالیه؟ نه، میگیم بله، اما این آینه بعد از یه چیز دست برداره دیگه، نباید مقدمه خارجی بگه شرط، و نباید بگه مقدمه داخلی بالمعنی هم دیگه نداریم. مقدمه داخلی است مثل سایر اجزا، میشه جزئی مثل سایر اجزا. و علا هازا فیکون هازا القید جزءا من المأمور به کسایر اجزاء الاخرى، این قید این طهارته میشه جزء مأمورون به مثل سایر اجزاء صلات. ولا فرق بین جزء و جزء فی کونی من جمله المقدمات الداخلیه، هیچ فرقی بین رکوع و بین طهارت نیست در اینکه همشون مقدمه داخلی هستند. لذا اصلا معنی نداره که شما دوباره اصطلاح جدید اینجا جعل کنی، فرقی با هم نمیکنن که اصطلاح جدید بخوان. فتسمیت و مثل هازا الجزء بالمقدمه الداخلیه بالمعنی الان بلا وجه. این که شما بخوای بیای این جزء رو اسمش بذاری مقدمه داخلی بمندن هم معنی نداره. بله، هو این طهارته، این قیده مقدمتون داخلیتون به قول مطلق، مقدمه داخلی هست، هیچ قید دیگه براش نیار، قول مطلق، قید دیگه براش نیار. کما لا وجل تسمیتی به شرط، با بیان شما دیگه نباید به این میگیم شرط. و دوستان این امکان نداره، خلاف بدیهیات و ضروریات فقهی و نگاه خود آیین. خب حالا از اون ور بحث، اگه بگیم که این تقید دخیل در اصل غرض نیست، دخیل در فعلیت غرضه. و این کان من قبیل ثانی، یعنی این که بگیم این تقید دخیل در فعلیت غرضه نه اصل الغرض، بله فهازه و شأن و شرط، این معنای شرطیت. حالا اینجا سوا اون کان شرطن شرعیان او عقلیه، چه شرط شرعی باشه شرط عقلی باشه شما جدا کردید. و مثل هازا لا یعقل ایت خلفی حیز الامر نفسی، اگه یه چیزی دخیل در اصل غرض نیست دیگه نمیتونه امر نفسی بهش بخوره. امر نفسی ید او الی چی؟ به اون چیزی میخوره که تمام غرض مولا متعلقه به اونه، یعنی خود صلات که توی فرض دیگه طهارت در فعلیت غرض دخیل نه در اصل غرض. وقتی چیزی در اصل غرض دخیل نیست و در فعلیت غرض دخیله دیگه امر نفسی بهش نمیخوره. لان الغرض کما قلنا لا ید او بالاصالت الا الا ارادت ذات ما یفی بالغرض و یقوم بهی فی الخارج. چرا؟ چون گفتیم غرض این یک بحث ثبوتیه، دعوت نمی کند بالاصاله، بله به تبعیه دعوت می کند که تبعیت خود نمیشون امر غیری. بالاصاله یعنی وجوب نفسی، دعوت بالاصاله نمی کند الا الا ارادت ذات ما یفی بالغرض، مگر به سمت اون چیزی که اونه که اصل غرض رو میخواد محقق کنه، اصل غرض نه فعلیت غرض. و یقوم بهی فی الخارج، و به واسطه او غرض در خارج محقق میشه. و اما ما له دخل فی تأثیر سبب، اما اون چیزی که یه اثری داره در تأثیر سبب و اینکه غرض فعلیت پیدا کنه نه اینکه خودش در اصل غرضه. و اما ما له دخل فی تأثیر سبب، اون چیزی که در تأثیر سبب یه نقشی دارد، سبب این چیز سبب تحصیل غرض که خود صلاته، آن چیزی که در فعلیت صلات نقش دارد، ای فی فعلیت الغرض که غرض رو به فعلیت برسونه، فلا یدعو الیه الغرض و فی عرض ذات السبب، غرض نمیاد دعوت بکنه به سمت او در عرض ذات السبب. ذات السبب که خود صلات، خود صلات امرش نفسیه، غرض نمیگه بیا چیزی که اصل غرض نیست فقط در فعلیت دخیله او رو هم امر نفسی کن. فی عرض یعنی این هر دو در عرض هم امر نفسی داشته باشن، هرگز اینطوری نیست. ذات و سبب امر نفسی داره، در طول او اون عناصری که در فعلیت دخیلن اونا هم امر غیری دارن، دیگه در عرض ذات و سبب نیستن، بالای ذات و سبب نیستن صلات. بلی الذی یدعو الی ایجاد شرط تأثیر، بلکه اون چیزی که دعوت میکند برای ایجاد شرط تأثیر، یعنی ایجاد آن طهارت، ایجاد آن شرطی که تأثیر با او شرط محقق میشه، لابد یکون غرضا تبعی، یا راهی نداره جز این که غرض تبعی باشه که یتبع الغرض الاصلی، که غرض اصلی رو تبعیت میکنه، تابع غرض اصلی و ینتهی الیه. و این معنای وجوب غیریه، وجوب غیری یعنی همین، واجب غیری و وجوب غیری معنیش همینه، یعنی تابعیت در غرض. پس غرض اصلی وجوب نفسی رو محقق میکنه، شرایط غرض اصلی، عناصر فعلیت بخش غرض اصلی، وجوب غیری رو. حالا با این بیان ولا فرق بین شرط شرعی و غیری فی ذلک، این که شما آمدید اینو جدا کردید و بحث کردید اصلا هیچ وجهی نداره. و انما الفرق ان الشرط الشرعی لما کان لا یعلم دخله فی فعلیت الغرض الا من قبل المولا، بله شرط شرعی فرقی داره با شرط شروط عقلی، اونم چیه؟ اونم اینه که مولا میاد میگه این در غرض دخیل است، در فعلیت غرض دخیل است، برخلاف قطع مسافت که عقل میفهمه که طهارت و الاستقبال و نحوه ما به نسبت الاسلات، فتنها فرقش اینه، فلا بد ایونه به هل مولا علا اعتباری، مولا باید اینو بگه، ولو به ایه مربه، مولا باید اینو طوری ما بگه که آقا وضو دخیله در فعلیت غرض، استقبال قبله دخیل، ولو این که امر کنه به اینها اشکال نداره، اما بالامر المتعلق بالمأمور به، یا در ضمن همون امری که داره امر نفسی میکنه و مأمور به اصلیمون، اسم این قیود رو هم بیاره، ای یأخذه قیدا فیه، باز وجوبش غیری میشه دوستان اینجا، نه وجوب نفسی، فقط اینجا عنوانش میکنه، ای یأخذه قیدا فیه، به صورت قید اینجا بیارتش، که ای یقول مثلا بگه سل، وجوب نفسی دم صلاته، ولی ان طهارتن، بعد طهارت داشته باشه، او به امر مستقل، تمام دعوا سر اینه که بیان شعار چطور باشه، یا با امر مستقلی بیاد بگه که ای یقول مثلا تطهر للصلات، برای که نماز بخونی طاهر شو، طهارت داشته باش. و علی جمیع الاحوال، با تمام این فروض، لا تکون الارادت المتعلقه بهی فی عرض ارادت ذات السبب، اراده نسبت به این شرط اراده تبعی، اراده ثانوی، اراده ضعیفتره و در عرض اراده متعلق به ذات سبب نیست. اصل اون چیزی که مولا میخواد صلاته. اینا برای اینکه فعلیت پیدا بکنه، ذات و سبب یعنی صلات، حتی یکون مأمورا به بالامر نفسی. این در عرض ذات و سبب نیست تا اینم امر نفسی پیدا بکنه. نه، وجوب این غیری داخل در محل نظام است، این ناینی و ازش بحث میکنه. بل الاراده تو فیه تبعیت و کذا الامر به، هم اراده نسبت به این شروط تبعیه و هم امر به اینها تبعیه. خب فان قلتم، آیه اسمان اینجا این قلت خودش کرد و جواب داده که آقا با این حرف اگه اراده نفسی به اون ذات و سبب تعلق گرفته، وجوب نفسی هم مال اونه و این در اصل غرض دخیل نیست، پس ما اگر بریم یه صلاتی به جا بیاریم بدون طهارت به امر ازمون ساقط بشه، چون اون چیزی که در اصل غرض دخیل بوده رو انجامش دادیم. آیه اسفانی میفهمان نه، شرط معنیش همینه، شرط یعنی این که درسته که اصل غرض به او تعلق گرفته، ولی تا این نیاد او غرضه هم به فعلیت نمیرسه، لذا اگه شما صلات بدون طهور انجام دادی بعد دیگه غذاش کنی. فان قلتم على هذا يلزم سقوط الامر المتعلق بذات السبب الواجب اذا جاء به المكلف من دون شرط. میگه با حرفایی که زدید و گفتید که اصل غرض فقط به ذات و سبب تعلق داره نه به شروط، پس من اگه برم ذات و سبب به دست بیارم اصل غرض رو حاصل کردم و دیگه از گردن من ساقطه. قلتو من لوازم الاشتراط عدم و سقوط الامر به سبب به فعلی من دون شرطه. از لوازم معنای اشتراط و شرط شدن چیزی برای چیزی چیه؟ اینه که امر ساقط نمی شود با انجام دادن اون سبب بدون اینکه شرط رو به جا بیاری، و الا کان الاشتراط و لغوا و عبسا، و اگر نه اصلا که اشتراط معنی نداشت، اشتراط همین مانعیتشه که مهم، اگه نیاریش نمیتونی غرضت رو به فعلیت برسونی. و اما ثانیاً، خب اون اشکال اول بود با این ناینی، حالا بیان دومی که های اصفهانی نسبت با این ناینی میفهمه چی؟ بحث بعدی های اصفهانی که حالا همه بحثه قبلی اون به کنار، ما یه ملازمهی که بالا شما برقرار کردی رو قبول نداریم، به فرض تقید داخل در واجب باشه، وجوبش هم نفسی باشه و بشه جز اجزا. کی گفته قید بعد وجوب نفسی پیدا بکنه؟ کی گفته منشأ انتزاع هم واجب میشه به وجوب نفسی؟ این از کجا آوردید؟ چه اشکالی داره مقدمه بعضی از اجزا خودشون خارج باشن، مقدمه خارجی باشن؟ ایشون میگه شاید رکوع هم برای ما مقدماتی داشته باشه انجام دادنش، که مقدمه واجب مثلا باشه، مثلا یه مانعی داریم از رکوع کردن که قابل ازاله است، مانعو برمی‌داریم که بتونیم این جزء رو انجام بدیم که رکوعه. آیا برداشتن اون مانع که یه مقدمه خارجی است با این بحث میاد داخل در صلات؟ با طبق فرمایش شما همونطور که دارید قید و میارید داخل در صلات، میگید طهارت با بیان نام میاد داخل در صلات، اصلا اینطوری نیست. لذا میتواند تقید هم داخل در صلات باشد، وجوبش هم نفسی باشه، اما خود قید که مقدمه خارجی است به خارجیت خودش باقی بمونه و داخل در صلات هم نشه. لذا شما ملازمه هم که بین تقید و قید برقرار کردی رو ما قبول نداریم آیین آیینی. و اما ثانیا فلو سلمنا دخول التقید فی الواجب علی وجه یکون جزءا من، ای گفتیم تقید داخل در واجبه که نپذیرفتیم بالا، به طوری که جزء صلات بشه، جزء او واجب بشه، فان هذا لا یوجب ان یکون نفس القید و الشرط الذي هو حسب الفرض منشأ الانتزاع التقید مقدمتا داخلیه. این باعث نمیشه که خود قید و شرط هم که منشأ انتزاع این تقید هم بشن مقدمه داخلیه، بل القید و الشرط مقدمتون خارجیه، بلکه قید و شرط تا آخر مقدمه خارجیه، شما نمیتونید بیاریش داخل در صلات. چرا؟ فإن وجود الطهاره مثلا یوجب حصول تقید صلات بها، وجود طهارت باعث تقید صلات به طهارت میشه، فتکون این وجود فتکون خدمت شما که عرض کنم این طهارت مقدمتا خارجیتا لتقید، یه مقدمه خارجی است برای این تقیدی که شما میگید جزء صلاته، لتقید الذی هو جزء حسب الفرض، برای این تقید صلات به طهارتی که با این فرضی که داریم با تو مماشات میکنیم ما که قبول نداریم، حسب الفرض جزء صلاته، یعنی این جزء شما یه مقدمه خارجی داره. همه اجزاء صلات میتونن مقدمات خارجی داشته باشن که داخل در صلات نیستن، و هاذا یشبه المقدمات الخارجیه تل نفس اجزاء المأموره بها الخارجیه، این عین مقدمات خارجی است برای اجزاء مأمورون به، اجزاء مأمورون مثل رکوع و سجده میتونن مقدماتی داشته باشن که خودشون خارج در صلات، فکما ان مقدمت الجزء لیست به جزءن، همونطور که شما مقدمه رکوع سجده رو نمیگی اونا هم جزء صلاتن، فکذالک مقدمت التقید لیست جزءن، مقدمه تقید هم دیگه جزء نیست، عین مقدمه جزء. پس اگر مقدمه جزء جزء نیست، مقدمه تقید هم که به نظر شما جزء شرط شرعی و اینهاست، اون هم جزء نیست و این ملازمه رو هم ما نمیتونیم از شما بپذیریم. یعنی عملا اصفهانی اون بیان آیین آیینی که فرمود منشأ وقتی که منتزع معمول به منشأ انتزاع هم باید معمول به باشه نپذیرفت، این سوال پیش میاد آیا به جهت فلسفی نپذیرفت؟ آیین آیینی بیان مهم میداشت، داشت میگفت منتزع شما چیزی جز منشأ انتزاع نداره، لذا امر به منتزع نه امر به منشأ انتزاع. حالا اصفهانی چطور داره نهار از هم تفکیک میکنه؟ آیا داره نگاه عرفی میکنه اینجا؟ میگه اصلا کی گفته که شما باید به منشأ انتزاع؟ با اینکه تو بیان اصفهانی ما هنوز اینجا نگاه عرفی نمیبینیم، ایشون داره انگار عقلی بحث میکنه. اما شاید بشه اینطوری گفت که کی گفته منشأ انتزاع و اون منتزع، اون رابطه فلسفیش رو عرف هم داره اینطوری بهش نگاه میکنه و تفکیک نمیکنه. شاید عرف تفکیک کنه راحت، مشکل نداشته باشه در تفکیکش و امر رو بتونه به وجوب نفسی بزنه، در حالی که وجوب غیری هم میزنه. ول حاصل انه لما فرستم فشرت ان التقید داخل به هو جزء تحلیلی فقط فرستم معه ان القید خارج. نتیجه هم اینه که وقتی که فرض کردید که شرط، در بحث شرط فرض کردید که تقید داخل است و تقید جزء تحلیلی است، حالا اینجا بهتر میشه. میگه اصلا وقتی که میگید تقید جزء تحلیلی معناش چیه؟ معناش اینه که یه رابطه واقعی بین یه چیزی که بیرون این مرکبه و خود این مرکب به وجود آمده که شده تقید، باید اونو خارج فرض کنید. اگه خود قید داخل باشه که دیگه عرض دیگه جزء تحلیلی معنا پیدا نمیکنه. با توضیحی که دادم آیسفان اینجا توجه به وجود رابط داره، وجود رابط بین دو تا شیء مستقل، باید او رو بیرون از این شیء فرض بکنید که بتونید جزء تحلیلی رو درش فرض کنید. فقط فرض تو معه ان القید خارجون فکیف تفرزون مرتان اخرى انه داخل فی المعمور به المتعلق به بالمغیر. وقتی که اینطور شد چطوری میخواید دوباره بگید که این قید خودش دوباره داخل در معمور بهیه که معمور به تعلق گرفته به مغیر؟ دوباره دارید خدمت شما که عرض کنم قیدو میارید داخل در مقید، در حالی که انتزاع و جزء تحلیلی زمانی معنا دارد که شما قید رو چیکار کنید؟ خارج بدونید، مرکبتون رو و مقیدتون رو دوباره یه جای دیگه یک وجود مستقلی براش تصویر کنید، رابطه اینا با هم داشته باشن که نتیجه رابطه‌شون بشه تغییر. پس به نظر آقای مظفر مقدمات خارجی، همه مقدمات خارجی بحثشون داخل در بحث هست، شرط شرعی هیچ خصوصیتی نداشت که جداش کردید و شرط شرعی رو هم ما با این آینی مخالفیم که بشود از مقدمات داخلیه و اینکه معنای مقدمه داخلی بالمندل اعمم کردید ما نپذیرفتیم، لذا هر دوی این اقسام یعنی شرط شرعی و شرط عقلی هر دو داخل در بحث هستن. حالا بحث بعد ما انشاءالله شرط متأخره که باز ادامه همین بحث خواهد بود. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطهار.